خب سلام ارادتمندی رسیم، خیلی خوشحالم از دیدارتون. خیلی هم خوشحالم که آقای دکتر انصاری مسعود عزیز این صحبت رو اول کردن و برای من هم بسیار آموزنده بود و لذت بردم و هم گفتگو داریم و هم همین که الان از یک زاویه دیگه به بحث نگاه میکنیم و خوشحالم که هم جلسه قبل دو تا از نگاه های خیلی عالی رو دکتر وکیلی و دکتر آشوری ارائه دادن، یه نگاه هم امروز، یه نگاه دیگه هم من صحبت میکنم. و با اجازتون من برای این که بتونم در حقیقت این ماجرا رو اونطوری که اتفاق افتاده جمع جور کنم، من متنم رو نوشتم ولی هم میخونم و هم صحبت میکنم. البته همه این صفحات نیست، این دو سه صفحه اولشه. قسمت اول صحبت من مربوط دو قسمت کل صحبت من، قسمت اولش شاعر از منظر تجربه های زیسته با دیگری است. برای این سخنرانی فکر میکردم که فرصت ساحت بندی اشعار آقای مشیری رو خواهم یافت. ساحت بندی اشعار از منظر مخاطب و شیوه های بیانی، دفعه پیش هم صحبت کردیم که بد نیست اینم بکنیم، شروین عزیز این مأموریت رو داد و این بحث مطرح شد. اگر از منظر مخاطب پیش می رفتم، شاید برای پرسش دکتر آشوری پاسخی درخور می آفتم، اگرچه ایشان خود در تحقیقی که ارائه دادن تلویحاً این پرسش را پاسخ گفتند. و اگر از منظر شیوه های بیانی و تنوع اوزان حرکت می کردم، شاید به نوآوری ها، بدعت ها و بدایع شاعر نزدیک می شدم. اما اعتراف می کنم که چنین فرصتی را نیافتم. من این منتظر بودم تاریخ اعلام بشه، حیدر عزیز زنگ زد گفتش که دو روز دیگه است و درش نیافتم. اما واقعیتش این که بعد به خودم مراجعه کردم و دریافتم که اگر چنین فرصتی را میافتم، توان انجام آن را نداشتم و یقین دارم در اینجا هم دوستانی پرتوانتر از من هستن که این کار را انجام بدن، به ویژه دوستانی که با در حقیقت این حوزه کار ادبی آشنایی بیشتری دارن.
یعنی سوالتون
اینه
که مخاطباش چرا بیشتر
شده؟ نخیر، مخاطباش چند نوع بودن. این یکی از قشنگترین صحبتایی که دفعه پیش شد که حالا بازم بهش اشاره میکنم، اینی که میگفتن که یا خود جنابه مستون دختر مدرسه یا شعر ایشون دوست دارن، بسیاری از بزرگان انواع دکتر زرینکوب و اینا الان در این کتاب، نامه هایی که بابک به سر ایشون جمع کرده، رجال بزرگ دانشگاهی ایشون رو در حقیقت قبول داشتن. پس طیف مخاطبین داشتن. و اگه ما میتونستیم بفهمیم، شما الان سعی کردید خیلی قشنگ که مکانیزم مثلا دلچسب بودن شعر کوچه رو بگید، اینجور کارا خودش کمک میکنه به نظر من بشه.
من خیلی جسارت میکنم که شما آمومیت کنید. من اون یک چیز خیلی مهم رو فراموش کردم تو عرایزم اشاره بش بکنم. وقتی که اینو میگفتم، ما اصولا داریم از سنت ها اون فاصله میگیریم، اصولا شهر نشینی داره گسترش پیدا میکنه، لذا دردهای مشترک با شعر مرحوم مشیری پیدا میکنیم. یعنی یکی از دلایل اقبال عمومیش تجربه مشترک نسل هاست که مرتب این رشد شهرنشینی، این انفکاک از بعضی از سنت های خانوادگی، در این حال میل به تفردمون رو داریم تجربه میکنیم تو شعرهای شاملو. به عبارت دیگه، جدا از علمان های بسیار دیگه، به نظر من این مسئله، یعنی این حرکت فکری اینتلکشوال ما، حرکت اجتماعی ما، یکی از دلایل اقبال به شعر مشیری است.
خیلی ممنون، بسیار عالی، همین گفتگو عالیه. خب آنچه اکنون میگویم بیشتر بر تجربه های زیسته هم با آقای فریدون مشیری تکیه دارد. تجربه های بودن، سفر کردن، نشستن، برخاستن، موسیقی شنیدن و گفتگوهای طولانی با آقای مشیری. آشنایی با آقای مشیری از سال 1353 آغاز شد به توسط دوستانی مشترک. 21 سال بودم، من 21 ساله بودم، 21 سال داشتم، در یک سفر به شمال ایران در حوالی قاسم آباد گیلان. در همین سفر به اتفاق گروه همسفران که 15 نفر بودیم، یک گروه شعرخانی خانوادگی شکل گرفت به نام روستای معروفی که رودخانه سیاه کلرود از کنار آن میگذشت. نام گروه ما عجین شد، اسم گروهمون شد گروه بجیگو عبر. اسم یه روستایی بود بجیگو عبر، باجی که گاو میاره و میبره یا گاو بزرگی رو میبره، بجیگو عبر. گروه های سرخپوستی شد بجیگو عبر. دیدارهای منظم هفتگی گروه شروع شد از همون سال 53 تا آنکه در سال 56 با گروه بجیگو عبر و با مینیبوس به گرگان سفر کردیم و از نهارخوران گرگان پای پیاده 11 کیلومتر در دل جنگل گرگان راه رفتیم و به زیارت روستای زیارت آن سالها نائل آمدیم. روستای بکر و شکل گرفته از دانش بومی. این سفر استحکام دیدارهای دوستانه و تبادل تجربه‌های شعری و موسیقیایی را بیشتر کرد. دیدارهای گروه ادامه داشت و گهگاه دیدارهای اختصاصی برای شنیدن موسیقی و گفتگوهای همه جانبه درباره زندگی، شعر، معماری، موسیقی و تاریخ ایران در منزل آقای مشیری. در آن هنگام خانه شاعر در شمال خیابان صدخندان، آنچه امروز رسالت نامیده می شود، قرار داشت. در همان سالهای اول آشنایی نزد آقای محمود تاجبخش مشغول آموختن ستار بودم. در سال 1154 آقای مشیری مرا برای ادامه آموزش نظام یافته تر ستار و موسیقی ایران به آقای محمد رضا لطفی معرفی کرد. از آن تاریخ تا سال 1157 در دانشکده هنرهای زیبا هفته یک بار از آقای لطفی درس ستار میده. بعد از انقلاب که گروه عارف و شیدا شکل گرفت، ادامه کلاس ها به خیابان سریای آن روز و سمیه امروزی انتقال یافت. اکنون در همان خیابان، خیابان سمیه و در همان امارت، گروه فرهنگی ماهور در طبقه همکف و مکتبخانه میرزا عبدالله در طبقه سوم به کار مشغول است. امواج انقلاب در تداوم روابط و دیدارها فاصله انداخت. اما تا چند ماه قبل از پرواز شاعر به بام ملکوت، دیدارها و آمیزشها و آموزشها در منزل آپارتمانی ایشان واقع در خیابان نظامی گنجوی ادامه داشت. بله تبانیر، ولی توی با نظام گنجوی پارت اون کوچه مادران، پدران، خواهران، برادر، خیلی اسمای خوبی داره. آقای فریدون مشیری یکی از صمیمی‌ترین و جدی‌ترین مشوق‌های من به ادامه نوازش ستار بودن و از طرف دیگر همانند پدرم مناسب با زمان و مکان و انسان‌ها و اشیا شعر می‌خواندند. درنچه من بغیر از درس‌هایی که از شیوه زندگی و تفکر از ایشان آموختم، بسیار بسیار از ایشان شعر آموختم و دوره طولانی از آشنایی با سبک مصطلح خراسانی، عراقی و هندی را نزد ایشان گذراندم. اگرچه بعدها متوجه شدم آقای مشیری به ریزکاری های سبک اصفهانی هندی بیشتر علاقمند هستند. به خاطر دارم که بعد از انقلاب به اتفاق چند متن برای بخش پرسه در متون کتاب جمعه با نام مستعار مطلب تهیه کردیم و فرستادیم که استقبالی نشد. در سالهای خطشون رو دارم من هنوز خطایی که با هم میکنم. در سالهای پس از انقلاب هر دیدارمان مملو بود از خواندن شعر، گفتگو درباره ایران که با نواختن ستار همراه با چهار مضراب ماهور ابوالحسن سبا به پایان می‌رسید و گهگاه بهانه دیدار فراخواندن من بود که به دنبالشان بروم و به اتفاق انجمن شعر آفتاب بروم. من اسنپ اختصاصی ایشون بودم. در آخرین دیدار دو سه هفته قبل از درگذشت آقای مشیری در آپارتمان ایشان در خیابان نظامی گنجوی بر روی مبل راحتی دو نفره در اتاق مهمانخانه در حال استراحت به مبل تکیه داده بودند، به دسته مبل، و نمی توانستند بنشینند و پایشان را رها کنند. من هم بر همان مبل کنار پاهای به شدت متورمشان نشستم. پرسیدم اجازه می دهید پایتان را آرام آرام مشتمال بدهم؟ گفتم ستار و چهار مزراب ماهور ابوالحسن سر و من نواختن گرفتم و یک یک فرازها و فرودها تا به گاه اوج رسیدم و برگشتم و به چهره ایشان نگریستم، به پهنای صورتشان میگریستم. دیگه دیداری دست ندار ازشون. اکنون امروز در این لحظه برای این گفتگو در انجمن عزیز سیمرغ پس از گذشت چند دهه به آن دوستی و دیدارها و تأثیر و تأثرات بازگشتم و میخواهم شناخت ناقص خود را بر حسب بازنگری یک دوستی 25 ساله خدمت دوستان عرض کنم. در نشست قبلی انجمن دکتر وکیلی و دکتر آشوری، هنگامه و شروین عزیز به کفایت به سر گفتگو سخنان امروز مرا فراهم کردن و خوشبختانه دکتر انصاری هم همینطور با اطلاعات و تحلیل ها و پرسش های خود در زمینه بسیار مناسبی را برای تداوم گفتگوها فراهم کردن. مثل همیشه ممنونم و از محضرشان آموختم. آقای دکتر وکیلی پس از برشمردن و معرفی وقایع نگارانه زندگی خانوادگی و اجتماعی شاعر به نکته درخور تأملی اشاره کردن بدین مضمون. البته همه نکاتشون درخور تأمله، این یکی رو من برای این کار گرفتم که این مضمون نقلیست که ایشون کردن. ایشون گفتن که در جستجو برای یافتن دقایق زندگی فریدون مشیری هیچ نکته هیجان انگیزی نیافتن. مراد دکتر وکیلی از نکات هیجان انگیز با تکیه بر سخنرانی های پیشین ایشان در این انجمن اشاره به نوعی از رفتارها و کردارها و گفتارهای غیر متعارف و ناهنجار بود که معمولاً یا از هنرمندان انتظار می رود و یا هنرمندان خود انجام این ناهنجاری ها را بخشی از هنر و هنرنمایی می دانند. البته اشارات ایشان مبارزه سیاسی، آزادی خواهی، شجاعت های انقلابی را نیز شامل می شود. به علاوه مواردی مانند دشمنی آشکار با آرمان‌ها و اندیشه‌هایی که نزد جامعه محبوب است یا باندبازی و دار و دست راه اندازی، ستایش عظیم حزبی که موقتاً بدان متمایلند، بار کردن دشنام بر گرده گروه‌ها و گرایشاتی که با آنها مخالفند، افراط در استفاده از الکل و مخدر، بر هم ریختن کافه پس از به نتیجه نرسیدن بحث، فقدان وفاداری به معشوق یا خانواده، طلاق‌ها و ازدواج‌های متعدد. اینها از نمونه‌های وقایع هیجان‌انگیز بودند که دکتر آقای مشیری اصلا نداشت. دکتر وکیلی در زندگی‌نامه آقای مشیری نیافتند. از طرف دیگر پرسش خانم دکتر آشوری مبنی بر اینکه چگونه ممکن است که اشعار آقای مشیری را هم دختر مدرسه‌ای‌ها جذب کنند توی گیومشون دیگران هم بودن و هم به توسط بسیاری از اساتید دانشگاه پذیرفته شدند. این دو مطلب، هر دو مطلب که به نظر من فوق‌العاده کمک کننده بود برای من، باعث شد که در امروز منو برای بیان تجربه های زیستم با آقای مشیری بیشتر به فکر ببرم و در نزدهی اندیشه هایم نقشی کنم. مبتنی بر تجربه 25 ساله آشنایی و دوستی با آقای فریدون مشیری، به ایجاز تمام میتوانم بگویم که ایشان نمونه نوعی از شخصیتی هستن، تیپ، یه تیپولوژی کرکتر، از شخصیتی هستن که شاعران زیستن، شاعران بودن و شاعران اندیشیدن را آگاهانه انتخاب کردن. به قول رفقا استودیومه، پرکسیس و پراتیک شاعر شاعرانگی زندگی اوست. شیوه زندگی مورد انتخاب فریدون مشیری شاعران زیستن در تمامی ابعاد حیات است و این بیان آنقدر هیجان انگیز است که ترجیح میدم به جای تقسیم زندگی شاعر به عمومی، خصوصی، فردی، اجتماعی، انقلابی، محافظه‌کار و یا تجزیه عناصر شعر او به انسانگرا، طبیعت پسند، ایران دوست، از یگان بودن او با بشریت و طبیعت ایران یاد کنم. از روزا لوکسانبورگ جمله‌ای به یادم مانده با این مضمون: من به آواز پرندگان نزدیکتر هستم تا به اظهارات رفقا. در اشعار و کردار آقای مشیری همزاد پنداری با گنجش در شعر من می‌سرایم تا نمیرم. زندگی با دریا در شعر نیلوفرستان، قدردانی عاشقانه از بید مجنون در شعر یک لحظه آرامش. حالا اگه بخواین همش هم میخونم ولی طولانیست دیگه، شما هم خودتون میتونین مراجعه کنین. ستایش گل یخ در شعر بوی گل یخ و بسیار و بسیار از اشعار دیگر، یگانگی با طبیعت موج میزند. بله، یگانه بودن با طبیعت. میتوانم بگویم که در این وضعیت شاعران زیستن ایشان بیشتر نسبت را بین لحظه های زندگی و سرایش شعر برقرار کردن، تا آنجا که به طور طبیعی بیان منصور را نیز به درون بیان شاعرانه آوردن. مثل نفس حرف می زدن، شعر می گفتن. بدون تظاهر میل داشتن که هر لحظه را به شعر تبدیل کنند. الان ما تو چه ماهی هستیم؟ هنوز مرداد. به عنوان مثال گرمای مرداد را که همکنون یک ماه از طاقت ما را تاق کرده در شعر رقص مار دنبال کنیم. حالا این یکی رو من میخونم براتون با اجازه. باز له له میزند از تشنکامی برگ، باز میپوشد سراپای درختان را غبار مرگ، باز میپیچد به خود از سیلی سوزان گرما تاک، میفشارد پنجه های خشک و گردآلود را بر خاک، باز باد از دست گرما میکشد فریاد، گویی از روی آتش میگریزد باد. و بعد تشبیه میکنن این شیوه آزاردهنده گرما رو به ضحاک. باز میرخصد به روی شانه های شهر شعله های آتش مرداد، رقص او چون رقص گرم مار بر شانه ضحاک. و بعد برای فرار از گرما به البرز رو میکنند و میگویند سر برابر از کوه با آن گاو پیکر گرز، ای نسیم دره البرز. خب اینجا قسمت اول صحبت من در موردشون تموم شد. من نظرم گفتم تا اینجا با توجه به وسع و بضاعت و رعایت زمان جلسه خواستم بگویم به موازات تجزیه تحلیل های زندگی شاعر که دوستان عزیز ارائه کردن، برداشتم از بودن با فریدون مشیری این است که ایشان تیپی هستن که آگاهانه شاعران زیستن را انتخاب کردن تا واپسین دم حیات هم را محقق دارد. قسمت دوم سخنم را برای روشن‌تر شدن شخصیت شاعر به موضوع دیگری از منظر شاعر و سن ایدئولوژیک اختصاص دادم. چقدر تو الان صحبت کردم؟ قسمت اولم تو، یعنی اگر تو باشه قسمت اول بود شاعر از منظر تجربه های زیسته با دیگری، حالا قسمت دوم هست دیگری از منظر شاعر، یعنی خودمون با ایشون حالا ببینیم چه جوری بوده و اینم روشن میکنه. در این قسمت میکوشم به اختصار چگونگی مواجهه یک شاعر جا افتاده را با یک جوان 21 ساله شرح دهم. دوستان به احتمال قریب به یقین با مفهوم سن یا سنین ایدئولوژیک آشنا هستند. این اصطلاح اعتباری. دوستی با فریدون مشیری در دوره سنین و رفتارهای ایدئولوژیک من اتفاق افتاد. دوره از اواسط یا اواخر تو دوران تینیجی شروع می شود و بسته به هوشیاری فرد برای خروج سریع‌تر از این دوران ایدئولوژیک ممکن است تا سالها ادامه یابد. روانشناسان حاضر در این جمع و در این انجمن به یقین تعاریف و اصطلاحات دقیق‌تری را برای این دوران از رشد آدمیزاده دارند. دوره طرفداری‌های لجبازانه و یک طرفه، نفی‌ها و پرستش‌های بی‌مورد این و آن، عشق‌ها و نفرت‌ها و خشم‌های شدید، نادیده انگاری‌های این و آن. من در چنین حالاتی با چنان شاعر نچندان هیجان انگیزی به قول دکتر وکیلی آشنا شد و اکنون به نظر می رسد از سنین ایدئولوژیک فاصله گرفتم، اگر خدا قبول کند. رفتارها و عکس العملهای ایشان با من ایدئولوژیک مصداق شعر سعدی بود. ور هنری داری و 70 عیب، دوست نبیند به جز آن یک هنر. ایشون فقط واقعا اون مثلا قسمت ستار یا علاقه من مثلا به شعر. آقای مشیری تمام رفتارهای ایدئولوژی که من رو میدیدن و میپذیرون و تا آنجا که تاب میآوردم غیر مستقیم من رو به سوی رفتارهای اندیشیده شده فرا میخوندن. در سالهای میانی دهه 1350 در یک روز تعطیل نهار به خانه صدخندان ایشان دعوت شدم. پس از صرف غذا به اتاق مهمانخانه رفتم که دستگاه موسیقی ایشان مستقر بود. منزل صدخندان از اولین نسل منزل‌های تازه ساز بود. خانه در شمال خیابان کم عرض از فرعی‌های موازی خیابان شرقیانی صدخندان ساخته شده بود. وارد حیاط می‌شدیم، پس از عبور از حیاط چند پله بالاتر می‌رفتیم، به ایوانی بدون سقف به نام تراس می‌رسیدیم. پس از عبور از تراس از طریق دو در لنگه‌ای شیشه‌ای که در میان تراس واقع بود وارد راهرو می‌شدیم، به حال مرکزی می‌رسیدیم. پذیرایی و نهارخوری در سمت چپ و یک اتاق در سمت راست، همه نمای خانه را پنجره‌های بزرگ شیشه‌ای و فلزی پر می‌کرد. حال جعبه تقسیم دسترسی به آشپزخانه و سایر فضاها بود. در اتاق پذیرایی نشستیم. یادم نیست دستگاه ایشان ریل بود یا کاست. اینو البته یادتون باشه بعداً با دستگاه آقای ابتهاج باید مقایسه کنیم. بنگل و والافسان دستگاه عجیب کشان. اما خوب یادم هست که قطعه تکنوازی همایون به توسط لطف الله مج را برای شنیدن انتخاب کردن. نمیدونم دوستان شنیدن یا نه. بعد نیست، حالا اگه مراجعه کنید اینو بشنوید. قطعه تکنوازی همایون لطف الله مج را برای شنیدن انتخاب کردن. به هنگام شنیدن تار لطف الله مج، شیفتگی انحصار طلبانه من به تار محمد رضا لطفی در 22 سالگی اجازه گوش کردن و قضاوت نکردن را از من گرفته بود. آن روز اصلا متوجه لطف آقای مشیری در معرفی تار لطف الله مجد نشدم. متوجه نشدم که این قطعه برای آشنا کردن من به ابعاد گسترده بیانی موسیقی ایران انتخاب شده بود. چند سالی زمان احتیاج شد. آن لحظه تاب نیاوردم که قطعه به پایان برسد. به مقایسه معالفارق تار لطفی و مجد اشاره کردم و بلافاصله ایشان گفتن هر دو ارزشمند هستند. لجوجانه اظهار فضل کردم که خیر، اصلا تار مجد با آن مزراب‌های میخی، مزراب میخی یعنی هنگامی که شما عمود میگیرید بر ساعت، با آن مزراب‌های میخی و فاقد ریز قابل مقایسه با تار لطفی نیست. بی توجهی به تجربه و دانش کسی که سالهاست مشاور موسیقی رادیو است، همکار ابتهاج در گلچین هفته، طراح و معرف یکی از درخشانترین برنامه های گلچین هفته در مورد نظر صادق هدایت نسبت به موسیقی ایران، اینو حالا اگه خواستید اینو میتونیم بعداً قصه‌اش رو بگیم چون اینم خیلی مهمه، و معرف من به آقای لطفی ایشون بودن. اگر دودی نمیبینید اکنون از وجودم رها شود به خاطر خروج آن است در طی دهه ها، ولی هر وقت یادم میآید جوش میآورد. چند سال گذشت. در این فاصله کیفیت تارنوازی و حضور موسیقیایی آقای لطفی در اثر سفرهای طولانی و هیجان انگیز و اقامت هیجان انگیزترشان در لس آنجلس افت کرد، به نحوی که ناصر فرهنگفرد تنبک نواز برجسته و رفیق شفیق آقای لطفی در پیامی شاعرانه که برای ایشان فرستادن نوشتن، ماجراشون میدونی نه، ایشون یه قطعه ای زد که میخوام مثلا من دلم برای فرهنگفرد تنگ شده، بعد فرستاد و یه مثلا طول مختصر اونم به فرهنگفرد. بعد آقای لطفی در جوانی پسر آقای فرهنگفرد رو درس میداد، پسر خیلی کوچولو بود و آقای لطفی هم ایشون میگفته آقای لطفی، نمیتونست خوب بگه. شعر اینطوری شروع میشه، غزله: پس رفته ای جناب لطفی، زنهار زما عقب نیفتی، آن شب که به حافظی از زرد انداختی و سخن نگفتی، اکنون که به غرب کرده ای گل بی ناصر دست و پا چلفتی، زینسان که تو تار می نوازی بازنده تو ای برنده مفتی. و واقعا تار ایشون کاملا افت کرد، افت تار ایشون. سعی کردم مقداری تار نوازی بیاموزم، در خلوت بیشتر به تار آقای مجد گوش کردم. گویا مقداری هم از سن ایدئولوژی فاصله گرفته بودم در سالهای بعدی. برخواستم و شماره تلفن منزل آقای مشیری رو گرفتم و بی مقدمه پس از سلام گفتم غلط کردم. ایشان پرسیدن ماجرا چیست و نه، گفتم عذرخواهی رفتار سالها پیشم رو بیان کردم. نه کینه‌ای نه خاطره ناگواری، با محبتی صریح پیگیری ستارنوازی‌ام رو خواستار شد. در تمام این 25 سال فقط یک بار عکس العملی خشمگین از طرف آقای مشیری در برابر رفتارهای ایدئولوژیک من بروز کرد. تازه انقلاب شده بود و من و هم نسلانم به امید و آرزوها در خیابان‌های تهران به مبارزه مشغول بودیم. سفرهای گروه بجگو ابر هم به شمال با فواصل طولانی‌تر ادامه داشت. 15 نفر در 3 ماشین جای می‌گرفتیم. در یکی از سفرها به اتفاق گروه به جاهای دیدنی اطراف قاسم‌آباد رفتیم. در مسیر بازدیدها در کنار جاده ساحلی به منزل یکی از دوستان مطبوعاتی آقای مشیری رسیدیم. ایشان مدیر مسئول مجله زن رود آن دوره بودند. به طور گذری و موقت جهت عرض سلام به اتفاق آقای مشیری وارد باغی پردرخت شد. کی دیگه کی؟
مثلا خدایات بود یا امجدی یکی
همیتوست کنم دومی این که میگه فکر کنم
امجدی مجید امجدی
فکر کنم حالا الان یه من الانش میشنم وارد باقی پردرخت شدیم. دریا در مقابل دیده میشد. در سمت چپ ویلای معاصر خوشقد و قواره نمایان بود. صاحب خانه به استقبال آمد و با خنده و شوخی و روی خوش همه گروه ها به داخل دعوت کرد. همسر ایشان سوئدی بودند. ایشان آمدند و با فارسی لهجه‌داری تعارف کردند. از همون لحظه اول ورود به چنین باغ و ویلایی و دیدار مردی که مجله زن و روز را منتشر می‌کند، حالت دفاعی عجیبی در دلم زنده شد. آقای مشیری که بزرگ و پیشرو گروه بودن با صاحبخانه قرار گذاشتن که گردش‌ها و دید و بازدیدهایمان تمام شد به منزل این دوست باز می‌گردیم و از آن باغ بیرون آمدیم. کمی که دور شدیم طاقت نیاوردم. بی‌مقدمه گفتم من نمیام. آقای مشیری گفتن شوخی نکن، ما منتظر هستیم. من قول دادم. هر چه اصرار کردن از من جز انکار نشدن و پادرمیانی اعضای گروه نیز بیفایده بود. در دلم میگفتم که مبارزه با بورژوازی امتناع از معاشرت با اوست. آنقدر در نرفتن پافشاری کردم که به تدریج خشمی پر رنگ در چهره آقای مشیری نمایان شد. گفتن دیگر مرا نخواهید. خشمی که تو آن روز ندیده بودم بعدها هم دیگر ظاهر نشد. ایدئولوژی سراسر ذهنم را اشغال کرده بود و مرا از رفتن به خانه بورژوازی کجندیش منحرف منع می‌کرد. کشش احساسی ناشناسی وجودم را گرفته بود. ترس از دست دادن دوستی آقای مشیدی در دلم بود و ذهنم می‌گفت کتاب‌هایشان هست که نترس، از ایدئولوژی تبعید. چند ماهی گذشت. دوستان ترتیب یک گردهمایی دادن و با آقای مشیدی روبرو شدن و ایشان گفتگو را ادامه دادن انگار که اتفاقی نیفتاده. خب من کل مجید کار ندرسته
بعد حالا مجید دوامی بود یه مسئول روشنفکر بود یه مدت یعنی همکار بودن توی روشنفکر
بعد رفت زن روزه
بعد رفت یه دوره تحصیل کرد تو خارج
بله.
بعد برگشت زن روزه جز همون جریان سه چپ خوابیه بودن
حالا من در حقیقت در
یه پنجا اینا اومدن بالا
بله و من در قسمت آخر گفتگوم مشابه شما یک کمی از این در صورت جران یه ذره فاصله میگیرم و در حقیقت تو این خط محوری که شما برای زمان تصویر کردین، من خودم سال کودتا به دنیا اومدم، سال 32. سال 53 با آقای مشیری آشنا شدم و با ستاره. 57 انقلاب شد. هنوزم خب ما در حقیقت در آثار بعد از انقلاب هستیم دیگه. من در حقیقت جریان رو اینجوری دارم میبینم. سالهایی که آمدن نشان دادن که برایند جامعه نتوانست تیپ آقای مشیری را بازتولید کند یا تیپ شاعران زیستن را ترویج بدهد. در مقابل انفجار تیپ مخالف، بخش اعظم جامعه در قالب دوره ایدئولوژیک تکثیر شده است.
رومانتیکای انقلابی
من نمیخوام این همین تمام صحبت هم. من میخوام بگم اون باز تولید نشد اون مدل، چون ایشون رو من در حقیقت بیشتر سمبول یه خردمند آگاهی میدونم که حالا این تقسیم بندی هم هست، یعنی رومانتیک و اینجور بحث هم هست، ولی ایشون رو من با اون رفتاری که دیدم خیلی واقعا یه خردمند، یه آدم خردمند میدیدم و این خرد ایشون بود که حاکم بود و رفتارشون و کنترل نفسشون رو در این حال هر لحظه هم شعر میگفتن، هر لحظه ها. این الان من مثلا اشعاری که از ایشون حالا تو حافظ هم هست براتون بخونم مثلا واقعا بی پایانه از شعرهای جرس. نکته ای که بود ایشون تکثیر نشد در حاکشون ادامه دادن و اومدن و جامعه به عنوان اینکه یه مدل یه تیپ هست دیگه، یه الگو هست، این میتونست تکثیر این مدل میتونست باز تولید بشه. اما مدل سن ایدئولوژی که من باز تولید شد و اون تمام جامعه رو گرفت، این نتیجه گیریه. خب اگر اجازه بدیم من الان بگم بحثم تموم شد. الان خیلی متشکرم. بحث دو سه البته نقطه داستانی و شعری هم دارم که گذاشتم ولی تو بحث مطرح کنم.
هدایتو
میگم اونم خیلیتون. خانم دکتر آشوری خیلی لطف کردن تو این جلسه برای راهنمایی من و چند متن عالی نشون دادن که حالا من به همه دوستانم توصیه میکنم. ما البته شانس داشتیم در خدمت خودشون خوندیم. یکی این که از آقای شفیع کتکنی، آقای بخارای خوب، آقای دهباشی میخواد که آقا ایشون مثل اینکه تو توکیو بودن که چند خطی بنویس راجع به مشیری. یه نصر ایشون نوشتن، یه نصر هم آقای مشکاتیان که گویا قبل از اینکه یعنی این اتفاق بیفته آقای مشیری یه بار رفته بوده نزدیک یه جایی تو ویلای شمال که نزدیک خونه ایشون بوده، نرفته که آقای جزو ببینه، مشکاتیانو ببینه. واقعا جا داره شما این دوتا متن رو با هم بخونید و ببینید یکی که از یک زاویه مثلا فرض کنید قلبی و هنری و اینا صحبت میکنه و یکی که در میخواد از آقای مشیری تعریف نکنه، نمیخوادم نقد کنه، چنون بند بازی میکنه با کلام آقای کتکنی که ما بالاخره نمیفهمیم که ایشون مثلا چه جور شاعری است. هی هم در حقیقت حفاظت. اما یه چیزی که من الان اونا رو خودتون بگم.
شفیع کتکنی
بند بازی میکنه دقیقاً. و اصلا حالا این خدمت رو میتونیم تکثیر کنیم بذاریم اون چیز. شما اینو دارید. پس دیگه این نبود به شما بدیم ولی یه چیزی که برای همه من فکر میکنم خوبه و خانوم آشوری هنگامه عزیز لطف کردن فرستادن چند خطه، این نظر آقای گلشیری به عنوان یه شخصیت برصورت تونرمن متفکر معاصر در مورد همین شاعر، نه در مورد آقای مشیری. آقای مشیریش رفتیم میگن برای رسیدن به آخرین و بهترین شعر مواظبتی هر روزه لازم است، از مواظبت در رفتار و گفتار گرفته تا حفظ سلامت تن و تعادل جان، یعنی پرهیز از همه ابتلاعات شایع که تن را می فرساید و یا جان را بندی ابنای روزمرگی می کند، مثل همه آنها که در غبار دود و دم گم شدند یا بر آستان بت‌های زمانه این قیمتی در دری را نثار کرد. البته اگه ایشون در هیجان انگیزم میدونست میتونست اضافه کن یا همه به غیر از این مواظبت های شخصی برای رسیدن به قله چنان رفیع با جماعت زمانه نیز باید رابطه متعادل داشت. آن که به پسند مخاطبان بسیار میاندیشد شعر را به قامت روز میگوید، برعکس آن که مخاطب فردا را پیش چشم دارد از مصالح زنده روز بی نصیب میباند. گواه این هر دو مدعا همه شعرهایی است که با ورق خوردن تاریخ از چرخش در اذهان ما ماندن و نیز همه آن سروده ها که آنچنان ناب بودن که هرگز به خاطر نمی آیند. برای نمونه می توان از شعرهای کسکایی و گل سرخی و سلطانپور گفت یا از سروده های رویایی. شما بخواهی خودتونم اینو بگید، من همه رو گفتم اون چیز که باید و این پس راجب سلامت و اون که میگن شیکه مصداق آقای مشیری
سلامت جان و تن
و لباس پوشیدن و اون شیکی که چیز میکنه که این یکی هست. یکی هم در مورد اون بحث موسیقی که گلچین هفته خب یه برنامه های ترتیب میداد اگه بخواستتون باشه، واقعا حالا به لطف هدر عزیز ما خیلی از این نمونه داریم، ولی واقعا یکی از کارهای درخشان آقای هوشنگ ابتهاج بود که این برنامه ها رو از همه گروه های اجتماعی، از همه قدما و همه شخصیت های تازه موسیقی عرضه می کردن، ولی چند نفر مشاور و طراح داشتن که این برنامه ها خوراک دهیه می کردن. یکی آقای مشیری بودن. تو یکی از این برنامه ها نظر صادق هدایت رو در مورد موسیقی می پرسن. اگه شما یادتون باشه آقای صادق هدایت میگفت این حرفه سیاه خیلی شبیه اون بحثیست که یه دورم شاملو سعی کرد بکنه، ولی ایشون خیلی این رو در حقیقت پست میدونست موسیقی ایرانی رو، اینو شنیده بودن همه ولی سندی نبود. تا اینکه ماجرا به این صورت هست که آقای تقی تفضلی در پاریس بودن و دیداری با آقای هدایت داشتن، ماجرا بینشون اتفاق میفته، ایشون این ماجرا رو میاد برای اخوان سالس تهیه میکنه. اخوان سالس در سال 1349 در کتاب مجموع مقالات اخوان که تو خراسان تو مشهد انتشارات توس منتشر میکنه، اون تو اینو مینویسن، درچه این دیگه سند شده مکتوبه. آقای مشیری این قطعه رو در میارن میذارن تو این برنامه که اون خانم خوش‌صدایی که اینو میخون، بله بله، تاجی احمدی. بعد ستار آقای عبادی رو در کوک و در کوک فا افشاری ایشون رو میذارن که یعنی واقعا شنیدنش شما رو دیگه نشاوره، اینقدر لذت بخش رو چیزو بینند. داستان اینجوریه که به روایت آقای اخوان میگه در پاریس بودم، از قول آقای تقی تفضلی، در پاریس بودم و هدایت نیز آنجا بود و گهگاهی دیداری داشتیم. روزی در بازار می رفتم پیاده، دیدمش و راهکی رفتیم پیاده و او دلی داشت چون یتیم دشنام شنیده. به حجره رسیدیم، خواندمش، پذیرفت و به درون آمد. نشستیم و از ری و روم و بغداد سخن گفتیم. باده ای از مینای فرنگان داشتم، پیش آوردم نوشیدن را. پس از لختی گره و زنار فرنگ گشود و به پستو شد و با ستار من باز آمد. میدونید تقیه تفضلی شاگرد ابوالحسن سبا بوده و یکی از بهترین تقیه تفضلی که استاد ادبیات ایران در کمبریج کرسی فارسی داشته و همونجا فوت کرد، شاگرد ابوالحسن سبا بود. نه تقی،
نه بجانگی
برادر ست جزء همون برادران معروف هست خاندان. بعد ستار منش در دست و من به تعجب که اون سازها و سرودها را خوش ندارد. نشستیم و ساز کوک ترک داشت و من نواختن گرفتم یکی که گوشه ها را. پس از لختی اینجا یه نکته جالبی اتفاق میفته، میگه که دیگر سخن را بازار نمانده بود، دیگر سخن را بازار نمانده بود و از آنجا که حرمت چنو عزیز میهمانی و ادب واجب بود، پرسیدم که دوست داری که از موسیقی که من دارم مثلا بذارم برات، و نام بردم تنی چند از فحول ائمه شریفترین نغمات فرنگ را، باخ بذارم، بتوون بذارم، موزارت، که همه را به خوبی میشناخت و اشارتی کافی بود، اما پاسخی نداد. بعد گره کروات رو باز کرد و رفت و ستار منش در دست و من تعجب کردم که اصلا اون ساز و سرودها خوش نمیاد. من نواختن گرفتم یکی که فراز و سرودها رو. به سلامتی هم یک باده نوشیدیم و او گفت افشاری و من مقام دیگر کردم و دلیر براندم. حالا اینجا اون قصر شما باید گوش بدید که آقای عبادی چه میکنه. واقعا در آمد جامعه دران یکی یکی گوشه ها رو میزنه و ناگاه به گوشه اوج رسیدم، عراق اوج افشاری، که ناگاه سیهی از صادق برآمد که بس است بس. ساز فروهشتم و سویش دویدم، دست فرا پیش آورد که به خیشم گذار، گذاشتیم و گذشت. اما من مترصد فرصتی بودم تا از این حال که بر او رفت طرفی بربندم. گویی به فراست دریافت، گفت همه آن چه که تو شنیده ای از انکار من این عالم جادویی را همه را خبر است و همه خبرها دروغ. اگر من اینجا و آنجا چنین و چنان گفتم، نه از آن است که منکر شرف و عزت این الهان باشم، نه، من تا به شنیدن این سحر ندارم که چند در جگرم میاندازم، به سرمنزل جنون میکشدم، میکشدم.
آه، 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 آ
ما در خدمتی
روزی به ویژگی های مرحوم، ویژگی های شخصیتی مرحوم باشیری، وقتی این به نرمی باران این جشنامه به همت علی دهباش تنظیم میشه، اولین یادداشت مربوط به همسر ایشونه، خانم اقبال مشیری، و مرحوم مشیری رو به روزی بهاری توصیف میکنه. من وقتی میخوندم که این مرد یک دفعه آفتابی میشه، ابری میشه، جرقه میزنه، و بعد در ادامهش یه روز از یعنی از سر کار که میاد غذا باید پشت در آماده باشه، نباشه نون میخوره دعوا میکنه. یاد این چیز افتادم، این تمثیلی که میگن رستوران که میری شما از آشپزخونه خبر نداری.
من تجربم البته بر کاملا متفاوته. من خانم ایشون رو هم ارادت داریم، هم با عقبیای ایشون که همه اهل موسیقی بودن، خاندان عقبان، و دعوت می‌شدیم پروسه گاهی می‌گویم. خانم مشیری در حقیقت اونجوری که البته ایشون واقعا شخصیت بی‌نظیر بودن، ممکن بود که قضا هم می‌پزند، ولی در این چند سال آخری که ما می‌رفتیم خدمتشون، آقای مشیری تو این خونه جدید کنار یه پنجره بود که به کوچه مشرف بود، همیشه می‌شستن و سبزی پاک می‌کردن، و حتی خودشون میگن که شعر من بوی سبزی خوردن گرفته. این از جملات مرحومش. بعد قضا و اینا اونجوری در کار نبود، چون البته هر دوشون هم مریض شده بودن و به اون صورت در حقیقت اتفاق نمی‌افتاد. یه شب که ایشون به ما گفتن ما رفتیم انجمن آفتاب، حالا یه ذره دیر شد، مثلا ساعت 10 برگشتیم، یک بلایی سر آقای مشیری، منم اونجا شاهدم، و شما بگید یک کلمه آقای مشیری مثلا حرف و اقبال جان، ما نشستیم صحبت بود، اومدیم حرف زدیم، اینا خیلی واقعا مهمه، یعنی من خودم جوش بیاوردم، ولی ایشون به قدری عالی این صحبت کردن که یعنی رابطه‌شون همیشه رابطه عاشقانه، دوستانه، محترمانه بوده، ولی اینکه توقع داشتن مثلا نهار آماده بشه اینا، من هم چیزی داشتم.
یک داستان در مثنوی دفتر دوم، اون حکایت اون عارف معروف که همسر خیلی کشخور بودی داشتی کی
بود؟
بعد میگه من مدیون این خورتم و مدیون خورتم
این کاملا درسته،
این با درسته
درسته. من میگفتن تو جدا شو چرا بیل نمی کنیم، میگم اصلا خدا من اینو داده که من رو در حقیقت بسرازه رو بپرداز، من واقعا درسته.
دوستان اگر سلام به نظری هست برای گفتن
من یه سوال بپرسم. سپاسگزارم. سلام با خیلی یه سری حواشی راجع به تمام مشاهده هایی که در همون دهه‌هایی که شما ازش سخن دارید سوال اینه که آیا ادبیات با تمام جنبه‌هاش میتونه ابزاری باشه یا اصلا ابزاری هست برای رسیدن به هدف، و آیا برای اون هدف ما که حالا میتونه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، عاطفی باشه، عشقی باشه، وقتی یک شاعر یا یک نویسنده میاد برای اون هدف در اون ارتباط اثرش رو تولید میکنه، میتونه با توجه به جریان های قوی موجود در جامعه، مثلا یه موقع جریان سیاسی خیلی قوی هستش، از سوی دیگر ها مورد نقد قرار بگیره که در چنین شرایطی تو چرا این گونه تو باید می آمدی اینطوری می کنید، ما تو ظلمی، تو ستمی، تو سیاهی هستیم، تو از این، و آیا اصلا اجازه همچین کاری رو داره و می تونه با توجه به این مسئله اون سراینده رو تحلیلش کنه یا فرض بفرمایید بهش اعتراض بکنه؟ اگر ما بیاید این رو روشن بکنید، ببینید در آن جمعی که اینجا حضور دارن به غیر از بنده مطالعه کردن، نظرات متفاوت رو خوندن، صاحب نظر هستن، اگر بگیم این جواب رو ما بدیم از این حواشی که راجع به آقای مشیری و یا مثلا راجع به کسرایی یا راجع به هر کس دیگه عنوان میشه ما در میره، یعنی ما ادبیات رو ابزاری میدونیم برای رسیدن به هدف، این ابزاره که میخوایم به هدف برسیم، هدف ما لزوما نمیتونه سیاسی باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه. به فراخور دیدگاه من آقای مشیری هم شما میفرمید که عاقلانه و خردمندانه در اون جهت گام گرفت، نه ناآگاهانه که بگیم یه چیز دیگه. حالا مثلا گروه فرخزاد یه جور گفت، سهراب سپهری یه جور گفت، در زمانی که جامعه یه مشکل دیگه ای داشت، بنابراین یکی آمد به اونها اعتراض کرد، تحلیلشون کرد، شاعر نمیدونسته شد. ما این رو اینجا روشنگری بکنیم که اصلا میشه یا نمیشه از این حواشی در بیاد.
بسیار من البته اول پیشنهاد میکنم خانم آشوری و آقای وکیلی از شما صندلیتون بشه و شما هم جزء این بحث این
مناطق
آخه ولی خیلی برسه شما
آرخی پیشنهاد
بله دفعه پیش هم ببینیم سمت های آلی کرد حالی از داری به چه خیلی پس
محبت کنید
در هر من رو به شرخشی
این
چرخه
مهندس
نمیذاره
این نظر
ایدئولوژیک
شما این
پاسپورت
سوال رو جواب
بده ببین نه اصلا
ببین حالا بفهم بعد چون اینجوری آخه
خیلی چرا نه میخوام
یه عرب
تر
تشکر میکنم
واسه من برای که یه پاسخی داده باشن یعنی فهم خودم رو به اشتراک بگذارم میگم توصیه میکنم این مستزاد خواندنی مرحوم ملک الشعرای بهار رو همه بخونید گوهر باره با این شروع میشه به صادق سرمد میگه میگه سرمد شعری که گفتی خوب بود صاف و بی تعقید و خوش اسلوب بود مطلبش مطلوب بود لیک تاریخی که گفتی سر به سر با حقیقت جفت نامد در نظر فکر کن باره دیگر با این شروع
چیزش مستدرش هست فکر کن باره دیگر
یه تویس میگه که شاعرن در هر زمان و هر مکان هست فرزند زمان واقعیت اینه که انسان ها در حصر زمان هستند در حصر اکثریت آدم و صحبت از به اصطلاح قاعده است نه استثنا فکر میکنم که مرحوم مشیری فرزند یک دوره‌ای بود که نگاه انتقادی به جهان پیرامون از هر نوع نگاه متجددانه ستوده میشد در تجدید و تجدد وا شد ادبیات شلم شو وا شد این صدایی بود که از شعرهای سنتی ما در میاد این نسل اینطور نبودن در مسیر این تطورات همین تحولات فکری که مورد اشاره من بود شما بعد از این رمانتیسم عاشقانه احساسی دهه 30 تا دهه 40 میرسید به رمانتیک انقلابی که ادبیات متعهد دست بالا داره یک کسی مثل رضا براهنی شاید تقریبا دشنام میده به سروده های مرحوم مشیری به عبارت دیگه بسته به اینه که توی چه الگویی از تفکر زیست یک نفر شکل میگیره به نظر من شما به چالش کشیده میشه که کدوم گزینه انتخاب کنید یعنی به عبارت دیگه از قبل نمیشه گفت که این شاعر قصدش این بوده که متعهدانه شکل به شعر بگه یا آزاد بگه
در امتداد اون روش شناسی خانم آموزش خوبی گفتی از به یه توضیح کوچیک در مورد مفهوم هیجانی شاید توی جملات هم بدین نه صرفا در مورد آقای مشیری به عنوان یه الگو از من که دارم میگم ببینید من فکر میکنم که ما موقعی که داریم در مورد هر چیزی هر پدیده‌ای داریم حرف میزنیم تا الان موضوعی که الان داریم صحبت میکنیم مثلا شعر و اثر ادبیه اون تا کمانه من اینه که ما در مورد هر چیزی در مورد فرورده های هنری در هر فرورده های هنری در نقاشی هست میزنیم در مورد معماری هست میزنیم در مورد علم حتی هست میزنیم فناوری هست میزنیم در مورد هر قدیده داریم هست میزنیم این یه اتفاق سیستمیه نوعه من میشه یه موقع من یه نردی که به سخن مسئول هم میزنم و یه تندلی که در این حال دارم کاری که مسئول که به نظر روش شناسی نوبات گرامی را تحلیل رو جا به جا کردیم شاید بشه این کارم کرد که اینم مانوزش فکر کنیم نمیدیم تو شاید ما روشی بتونیم پیدا کنیم برای اینکه همین کانون ها رو هم دیگه ببینیم یعنی به عنوان مثال تندیده به تون داریم نگاه میکنم، خب یه محورش سیاسیه، اینو این باید دید، یه محورش زندگی نامهیه، اصلا طرف زندگی شده بوده، یه محورش اقتصادیه، یه محورش همزور که گفتید سبکه، سبک شناسان نفسی، برشوش جامعه شناختی، لایه های متفاوت داره. به من فکر میکنم که مثلا این تصدیل روشنی پیدا کنی از یه تدیده ای این لایه ها همه که مرن میگه باید یه روش شناسی داشته باشه. روش شناسی خود منم مدعیه که این کار رو میکنه، حالا باید نرخوش رو ببینیم چگونه کنجا این لایه ها که مرن میگه باید یه نگاهی وقتا یه لایه یه دفعه خیلی مهم میشه. و نکته این که هست اینه که داوری زیبایی شناختی جدای از اینه، یعنی داوری زیبایی شناختی در مورد اینکه فلان شعر زیباست بود، چرا که مندل مسئول برامون برای من پرسید، بلکه به عنوان نمونه اثر زیبا داری میگی یا به عنوان نماد اون جمله که داشت میگه گواه برای اون جایی خرید که ممکنه باید دیگه تعریف کنه دیگه دوستان گفتگی مسئولان تعریف کرد. من به اونم اینه که هر شاعری، هر نویسنده، هر آدمی رو، دانشمندی، هر کی رو شما که بهش نگاه میکنید میتونیم پرسش های این شکلی بپرسیم و به عنوان تجربه‌شکن باید بپرسیم. ممکنه به این نتیجه برسیم که طرف ترک کرده حوزه رو، مثلا سهراب سپهری در یه دوران ترک میکنه روابط سیاسی رو، منتها نقاشی های روی مجله حزب سنکار رو سهراب سپهری میکشیده در جلد و این آدم وست بوده اتفاقا تو گرهش سیاسی تند غیر متعارفی هم داشته به این شاعر نمیده و بنابراین پرسش رو حتما بپرسیم، ممکن به نتیجه برسیم ممکن نرسیم. یه نتایج این میان به نظر من تعیین کننده است، مهمه. اونا اون نوبتی که من بهشون گفتم هیجان انگیز، اون مفهوم هیجان انگیز که الان محمد روز بیان میکنم حرفشون میزد اینجوری از مثلا منش که یه گرامی لاهاییه یه دفعه چند تا لایه رو من دیگه رسم میکنم، یه دفعه تو یه پدیده رو یه دفعه پی میبری بهش و میبینی این هم تو سبک ادبی یا رو تشکیل گذاشتم، تو محتواش تشکیل گذاشتم، تو جبهه بندی سیاسیش تشکیل گذاشتم، تو روابط خانوادگیش تو خیلی جالبه دیگه. اتفاقا اینطوری یک فیلم پیدا کنید دارن معمولا آدم ها رو تحجیب میکنید، من معمولا گپ که میزنیم تلاش میکنم اینا رو در بیارم. فکر میکنم بعضی وقتا این خطا ممکنه پیش بیاد که انگار من دارم به اون طرف حمله میکنم یا دارم سلیقه هنری رو مداخله میکنم، در حالی که اینطوری نیست. سلیقه هنری من جدا دارم برای خودم، اصلا کارزار ندارم بکنم میگم مطلب وقتی این موضوع نداره، ممکنه چه میدونم چیز من با شعره بهار یه نفر اون چه حیط مشهوری داره، من اگر حالا نگیم از اینجا که دوستان شنیده باشن ایش بهش گفتون تریاک میکشه که یه شعر داره در جوابش، خب احتمالا تریاک میکشیده بنابراین اونجا جدا این که من داره اخلاقی در مورد این موضوع چون این نقطه زندگی نامه اون هجده رو اینطوری ما باید بسنیم، جدا این که من داره این وقت در مورد ارزش و هنریه مثلا شعر بهار چیه مثلا این نکات هیجان انگیز اون بنابراین اون دارم شفاف شده باشه منظور از نکته هیجان انگیز یعنی چون گرانی با هاییه که گاهی وقتا یه دفعه تصویر ما رو دگرگون میکنه در مورد اون آدم. الان یه نمونه من کاریکاتور نگیم سوفوکلس، من یکی از آثار ادبیات غرب که خیلی احترام براش قائلم اودیپ شهریار اثر سوفوکلس، این اودیپ تورانوس این یه اثر است که حالا اگه اصل کارو بخونید خیلی شعر بسیار زیباست، یکی از برادر من اولین نمونه شعر حوزه تمدن اروپایی بود زیباست را دارم، یعنی آثار هومری خیلی حالا برای بحثش نشید منطقه خیلی زیباست، خیلی هم تاثیر گذاره، یعنی از دوره سوفوکلس تا همین الان دارن تراژدی می‌نویسن تقریبا با همون چارچوب ارسطو اونو مبنای تراژدی رو شعر می‌گیره کاری نداره. منطقه شما این رو وقتی می‌خونید می‌بینید که برای همین پرسش ها نظر می‌کنه، مثلا میگید که این نکنه متن سیاسیه، نکنه این به هدف سیاسی این شعر رو گفته و پرسش میکنه از من و میدونی دقیقا اینجوریه، میدونی اصلا این کاملا این متن سیاسی رو داره، این کاملا در دسته بندی آتن اون دوره با اینجور چند تا طایفن با هم دیگه درگیرن، چند تا جناح سیاسی هم با هم دیگه درگیرن، اصلا چیزی که داره میگه به لازه ایدئولوژیک سوگیری داره و این رفت به این رفت به این رو باید بپرسیم و این باید ببینیم درستن و خیلی هیجان انگیزه. حالا شما متوجه میشید که آها این آخرین کاری که کرده اولیفی اولیف در کولونوس داره، یه تراژدی غریبه که کولونوس داردار طرف داره، اسم قبیله اسم تایفه خودی سوپرسیس که و ادعا میکنه که اولیف اینجا دفت شده و خب خیلی جالبه همین الان شما برین ناچه میگن اونجا دفت شده، این اولیف رو سوپرسیس میگه. مهمه که یه دفعه کل آزده این آدم گرش باز میشه با یه نقطه ای جدا این که داوری ما چیه بودم در کلونس به نظر ما خوب نیست چند دار اتناز میشه بدونی آخرین کارش هم این 406 میگه داشت این مورده دیگه اون یکی که جرمونش گفته اودیتور آناس بسیار هم دید یعنی من فکر کنم ساحتی داوری هنری رو رزیبای شناختی رو و از یودا من شناختی این هستن این داده ها رو حتما بزرد داشت اگه نپسی خوب نفهمیدیش
چه بگم؟ من یه چیزی بگم ببین اونی که من میگم خیلی خوب شد سرمین رو مثال زد این که من گفتم مبنای سیاسی مبنای سرکشناسانه ندیم بریم به سراغ اون هاردکورش به سراغ به سمت اون هسته مرکزش یعنی چی؟ البته میشه این کار رو کرد منطقه نقطهش در اینه که اونی که من میخوام بگم این نیست من میتونم بگم الان من یک با این کافی میک یه قهوه درست کردم ایشون آب چای این یه تقسیم بندی ولی میگم ما داریم مایه ای می نوشیم ما گاز نمی نوشیم انزیل دهنمون نمیذاریم به عبارت دیگه پرسشی خورده فلسفی تره وقتی که به سراغ تفکر یا مدل تفکر اون فرق دارید یعنی چی؟ یعنی کسی که توی 40 سال بعد 60 سال بعد از انقلاب مشروطه هنوز ارتودکس فکر میکنه هنوز قدرت نقد نداره نقد براش ارزش نداره این هنوز سنتی داره فکر میکنه عوض شده بله این دیگه اول یه آب جوش نیست یه چیز دیگه است ولی کماکان مایه منظور من اینه وقتی میریم سراغ اینتلکچوال هیستوری شما خیلی مهمه شما ممکنه برید یه آدم حزبی بشید رهبرتون مثل پیامبر باش رفتارتون به دینی دیگری میگروید کماکان در دایره دین مداری داری زندگی میکنید منظور من اینه وقتی رفتن به سراغ اینتلکچوال هیستوری ما میبینیم چرا ما خیلی موقع سیکلای تکراری داریم روشنفکران نسلی پس از نسلی دیگه تکرار همه چون کماکان اون هسته اون متامورفوزیس اون تغییر درش صورت نگرفته هنوز بر مدار سنت فکر ما میچرخه هنوز به قولی که دوستا رفته بودیم پیشش در یعنی دنیا میگفتش که میدونی الان پرفروش‌ترین کتاب فارسی دینی که چیه کماکان آثار محمود کشریاتی کماکان نگاه ایدئولوژیک به دین توی دهه 90 این سوال مال 3 سال میشه هنوز پرطرفداره یعنی ما کماکان گرانیگاه‌های فکری اونو به تعبیر شروین من معتقدم هستی سخت فکری ما بسیار مایل به سنت و کماکان عذر میگیره کماکان در منظومه خودش روشنفکرها دارن میچرخن
ببخشید این در غرب یا
نه در ایران صحبت از ایران گفت تو ایران کماکان
شریعت
مدار سنت داره چرخیده میشه منظور من اینه یعنی مهم نیست که شما تو کدوم یکی از این حلقه هایی یعنی ممکنه تو یعنی شما یه آدمی باشیم در ظاهر خیلی مستفرق کماکان سنت
اون که من حالش که سنت هاش دیگه نشه بس بعد که شاید سنت دیگه باشه دیگه بس سرکنه اگر مثلا یه نمونه مدل شده نه اصلا وقتی دیولوژی شده
نه سوال من که گفتم در غرب منظورم ایرانی های در
غرب من خود از اقایم نیستم با جو در این اینا یه خیلی جوی بس بسش
من یه جمله کوتاه میخوام بگم در ارتباط با صحبت های دکتر وکیلی که راجع به گرانیگاه ها صحبت کردی گفتیم در شعر هوشیری به نظر این نکته بسیار جذاب و جالب اینه که با وجود عدم حضور پررنگش در این گرانیگاه ها خیلی پرتداوم خودش رو تا به امروز رسونده یعنی کمتر تا حتی سپهری هم نتونسته شما مثلا وقتی که نگاه براهندی رو به سپهری میبینید دیگه شازده بودای کوچک و اینا شما در تمام این استادای ادبیاتی که مثلا یکم این نگاه چپ دارن یا نزدیکن به براهندی شما میبینید همیشه مثال میزنن یعنی این شازده بودای کوچک یک جمله مصطلح شده براهندی ولی راجع به مشکلی در تمام این گروه هایی که بودی من ندیدم که اینجوری مثلا با تندی بخوام راجع به مشکلی صحبت بکنم این خیلی جالبه یعنی اینکه چگونه تونسته اولا که همواره جا نزده یعنی و بعدم بی اعتنا بوده یعنی در یعنی منظور از نظر مکتوب و شفاهی ها من نمیدونم عکس العمل فردی چی بوده در درون خودش ولی بدون اعتنایی به این مسائل و به این گفتگوها و به این قضاوت‌ها راهش رو ادامه داده و تا به اینجا رسیده. یه خیلی نکته جذاب به نظر من در
حالا پیروه این بحثی که اگر سوال شما رو بخوایم دوباره بگیم که همه دوستان مشارکت کنن، من فکر میکنم بحث شما در قالب ادبیات متعهد کاملا بحثی خیلی جا افتاده و قوی، منتها از این طرف هم دقت کنید تعهد به ادبیات هم خودش یه بحثی است که ادامه میدن و میرن جد. در نتیجه اتفاقی که میتونه بیفته اگر ما نمونه بزنیم، نمونه خیلی جالبش اون مقایسه است که همیشه شعرهای همین دوره مثل آقای سایه و مثل آقای مشیری گفتن ما عشق رو کنار میذاریم چون آزادی وطن در خطره. این دوتا رو در تقابل هم آوردن و جالبه که اون داستانو که دفعه همین جام راجع به سایه اگر تو مشروع کردیم، سایه اون شعر دیر است گالیا بره افتاده کاروان، عشق من و تو آه این هم حکایتیست در این زمانه که در مانده هر کسی. ببینید داره دردار رو میگه دیگه، در این زمانه که در مانده هر کسی از بحر نان شب دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. این شعر رو با خوشی تمام ور میداره میبره به همون یکی از این کومینترنا، از این چیزای اینترنشنال کومینیستی که جا بوده، شعرهای اونا اومده بودن و وقتی میخونه فکر میکنه دیگه اند مطلب گفته. همه شعرهای اروپایی کمونیست بهش انتقاد میکنن کی گفته فرصت شاید عاشقی از بین رفت، همیشه دوران عاشقیت. اوکتاویو پاس هم این اینو داره در دوره جنگی که با اسپانیا شکست. حالا چیزی که هست، پس یکی نقش شعر در برانگیختن همه چی، مثلا ما در اسطوره‌های یونانی داریم، حالا همین مثال‌هایی که زدن، که به جای اینکه لشکر کمک میکنه دو تا شاعر فرستادن و اینا رفتن اونجا اینا رو برانگیختن و شوریدن. یا در واقع اونم هست، یا شعر گلوله است و گلوله شعر است. در چه هر دوی این جریان خیلی مهمه. مهم اون کیفیتی است که ارائه میشه و اون صداقتی است که وجود داره. مثلا فرض کنید الان ما این همه از براهنی مثال میزنیم، جالبه من زندگی براهنی رو دنبال کنم اصلا توش من صداقت نمیبینم. یعنی ایشون درست بر خلاف همون چیزایی که گفته خودش رفتار کرده، چه در مورد ازدواجش، کاراش، زندگیش اینا، و اصلا یه روحیه شخصی خیلی متظاهران دلش میخواسته خودش رو همیشه در تراز آل احمد، صادق هدایت، این همه اونا ببینه، من و شاملو، من و مثلا حالا هر کدوم از
اینجا یه پرانتز برای شما باز کردن.
حالا اینو تو میتونی استفاده کنی برای اون باز کنی.
من تو بگم راجع به براهنی، نه من بگم نه خیلی براهنی مخفول
میبینم.
یه مجلی اخیرا من از اکتای براهنی پسرش راجع به براهنی بودم، خیلی جالب بودش. ولی یه بخشی بودش که چون الان آلزایمر گرفته، بعد مرتب فیلمای خودش رو سخنرانیاش رو براش میذارن، بعد در یکی از سخنرانی‌هاشون دیگه نمی‌شناسه که اون کیه، برمیگرده به اکتای و خانمش، میگه این مردی که فکر میکنه همه چی رو میدونه، راجع به همه چی داره حرف میزنه و قضاوت میکنه، این کیه که همه چی رو میدونه؟
موردی جالبیه.
آره خیلی جالب
خودش
رو بگیرم. این آدم ولی خیلی جالبه. این کیه که فکر میکنه همه چی رو میدونه و میتونه راجع به همه چیز قضاوت کنه؟ الان در ادامه حالا شما راجع به
چی شد؟ نه من راجع به شریعتی شدیم، گفتن که کاملا درسته. یعنی در واقع یکی از کسانی که لاغر در سنت سرساری روشنفکری دینی اسلام ایدئولوژیکلی کش مرحوم شریعتی، نه من منظورم و اون دوست منظورش این رفتار بشریعتی یه رفتار با یه مورید مرادی باید، یعنی کماکان بر مدار سنت این رابطه ها داره شکل میگه، نه که شریعتی چی میگه، شریعتی البته ایدئولوژیکلی میگه، ولی رفتار با اون مثل اینه که کماکان شما به خانقاهی وارد میشی.
یعنی اصلا اون مدرنیته چرا فکر می‌کنی مدرن مرادی نیست؟
کاملا درسته در مورد نه منتها چه حالت بحث دور میشه. چفت و بسش هم مثالی که زدم، ببین ما در سنت ادبی ما به این سرعت سابقه نداره. هر سنت مثلا یه سبک رو بگیم می‌بینیم 200-300 سال دوام داره، سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی. شما نیما متولد میشه پس از مدت شعر سفید شاملو بفرمایید که بعد از مدت شعر حجم درست میشه، یعنی به عبارت دیگه تنم، یعنی اون احترام به اتوریتی در این سنت جدید مثل سابق نیست، این میشه یه سنت جدید.
یعنی سنگرد میگن شاید تعدیل دیگه
شاید دیگه ولی اینکه مجددن سنت تولید میشه بدون شک مجددن
دوستان اگر سوال دیگری هست بفرمین چون زمان خیلی خوب تا الان چیز کردیم ولی اگر گفتگوی هست
یه سوال دیگه از دیگه شایره های از ادبیات به عنوان ابزار سیاسی است. اینها نرد خیلی سنگی با شاید دوستان به کنیدی به شعر زیبای شما خود از سنگی که اگر
بر هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند به جزان یک هنر
وقتی شاید که از زمینه سیاسی صحبت میکنه و ما میدیم به آقای دکتر وکیلی که اینو نقد کنیم جای هنر و عیب رو باید عوض کنیم نه من این نقد رو حالا چرا میگم
نه چون خوب باشه من میگم خوبه من میگم شعر بده
نه نه شما
شعر سیاسی بودنش مشکل نه
بس هر بار چیز دیگه است ببینید تو این گروه سیمو چند روز قبل دکتر آشوری یه دو تا شعر گذاشتید و خوندن خیلی دارم حالا اگر یه الان ما از دوره پهلوی آمدیم به دوره جمهوری اسلامی و کلی یه کسایی که در جمهوری در دوره پهلوی ها بهشون انتقاد میکردن و زیر سلطانه میکشیدن و اعتراض عمومی میکردن و اینا حالا خیلی از مردم که از چیزهای گفته ما در یک دوره طلایی بودیم خودمون اطلاع نداشتیم و بعد بازی خوردیم افتادیم توی یک دوره دیگه و بعضی اصلا خوش هم میدن لعنت به فلانی لعنت به فلانی چیا گفتن چیا کردن لعنت به فلان که جلو افتاده بود ببین حالا چی شده متوجه هستم اصلا میخوام چی بگم میخوام بگم که این ناشی از عدم صداقت همشون نبوده ناشی از عدم صفای باطنی و خلوص نیت همشون نبود چرا بعضی بودن که از موقعیت استفاده ابزاری میکردن و برای خودنمایی برای جلو افتادن برای به دست آوردن برای معامله کردن برای کهن گرفتن اما همه این گروه نبودن حالا اگه شاعری در زمین یه سیاست بیسش رو گذاشته بود و بعد از نقطه آب و نقطه بی رسیده بود و بعد پشت سرش رو نگاه کرد دید عجب کره خوشحالی سرش کرد درستایی میکنم از نظر خلیتی رو کرده و خیلی یارم با خودش کشونده ما نمیتونیم بی مقام ها بهش نرمید بزنیم
این توضیح شد بکنم به من در این که فاکشی رو مدام البته امیدارم چون امیدارم دیگران شمیدی پیدا نکنم ولی در شفاف شدنش من چند نوع داوری دارم اون که دارم بشید رو برس کنم روش شناسیش هم متفاوته یه داوری داوری علمیه در مورد یعنی مبتنی بر شناخت از اتفاق افتاده مثلا من میگم که نیما شعر مثلا پادشاه فنتش رو برای کی گفته مثلا پادشاه فنت کیه استالین یه مفهوم اساطیری روی تاریخ و زاستان اسم چیه منظورش چیه برای اینکه ما بفهمیم که چه اتفاقی افتاده پس اون شناختیم بعد بریم زندگینامه‌اش رو بخونیم خود ساختار شعرش رو تحلیل کنیم کلیدواژه‌هاش رو بشناسیم بعد تحلیلش کنیم یه بحث من اینه یعنی موقعی من دارم داوری میکنم در مورد یه اثری یه بحثم شناختیه داده جمع میکنم تحلیل میکنم یه پیشنهاد میدم که همیشه را بگم یه داوری دیگه داوری من موضع شخصی خودم هم دارم این لایه دوم لایه دوم اینه که مثلا میگم این مال جریان فلانه که گن زده به ایران به خاطر اینکه این جریان گن زده به ایران من معتقد اون جریان هم باز رفتی به زیبایی شناسی اون اثر نداره رفتی هم به شناسایی که ما در و نفتی سوم آنمون از که من اومد داوری زیبایی شناختی من دارم در مورد شعر یعنی میگم پادشاه فرد متن خوبیه یا نه شعر خوبیه یا نه شعر هست اصلا یا نیست تا داوری متفاوته و نه هر کدوم شعر رو مگه بهار مگه شعر سیاسی نیست بهار شعر سیاسی نیست شاهنامه مگه سیاسی نیست شاهنامه سیاسیه حافظ مگه سیاسی نیست من قربون حافظ بودم چون شعرش خوبه. مثلا نمیدونم من پسرتون بزنم داوری زیبایی شناختی میگه که شعرش عالیه.
ولی با مبانی اعتقادی شما هم جوزه.
ممکنه که یه جای جوزه نداره. نه نه یه جای در نمیاد. مثلا مولانا شعرش بسیار عالیه، مبانی اعتقادیش کاملا متفاوته با من. اصلا جهت گرد.
از
آن جهت سیاسی هم نمیدونم. مولانا کنار مولانا بسیار جوزه و من عبور سوره بردی هم بیگه نه نه. مثلا سوره بردی هم مصومش خیلی پایین تره به لازه مولانایی نسبت مولانا. یعنی میخوام بگم اینا داورگری متفاوتیه، یه نوبت همگرا میشه. اینا در دوران معاصر بیشتر شاعران میگه یعنی اینا هاشون میخونه میدونی اینا آدم ها شارلاتان بودن، آدم ها جاسوس بودن، زندگی نامه ای بحث شناختیه، کاری به چیز اختیارش نداره. این فلانی آقا این برهانی بالاخره صادق بوده نبوده، نیما که فلان چیز گذاشته میگفته چقدر واقعا اینطوری فکر میکرده، چقدر مثلا خواسته پول در بیاره یا خواسته حرابه رو بخره. خب این جریاناتی که معمولا چیشو بوده داشتن توی ایران جدید با جریان سیاسی که به نظر من خرابکاری کردن توی ایران همنشینی داره یکی هم بوده. سانیه هم اینطوریه، سانیه شعرش بسیار عالیه، من بحثی ندارم. من در کنارش معمولا اینا شعر بدن تولید کردن، بنابراین در حدود دوران معاصر تحقیق معمولا یه هنگرهی به اون تو سخن من میگیدیم و سفت داوری متفاوته. تو شما سایه تو دویترین اینه سایه هست بگیم بسیار عالی شده بگیم مثلا هست نمیم دارم سایه هم یه جایی هم چیز شما بگیم پیر پرمیان شما بگیم از سر دشمن میشید دارم در خواهر بگیم اون رو باید نشد نفت کرد در اون شعرش به دو داوری کرد جریان سیاسیش هم به درستی کرد.
دیگه ما
شکر خیلی استفاده کردیم.